سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد. و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین به تراب مقدمه الفدا. تبریک عرض میکنم ولادت موفور و سرور حضرت ابا محمد حسن ابن علی العسکری سلام الله علیه ما رو خدا انشاءالله به حق فرزند بزرگوارشون امام زمان ارواح الفدا همه ما رو جزء محبین و شیعیان و پیروان واقعی اون حضرت و همه حضرات معصومین علیهم السلام قرار بده انشاءالله، جهت برآورده شدن همه حاجات در رأسشون تعجیل در فرج آقامون هدیه به پیشگاه امام عسکری علیه السلام صلوات دیگری هدیه بفرمایید. در باب امام عسکری علیه السلام و زندگی حضرت و عملکرد حضرت صحبت زیاد میشه کرد و خیلی از موضوعات که میشد امشب به عنوان موضوع سخنرانی انتخاب کرد، اما به یکی از عملکردهای حضرت به صورت خاص میخوام بپردازم، اما یه مقدمه نسبتا طولانی رو عرض خواهم کرد چون بنا رو بر این گذاشتم تو همه صحبت‌ها که ما برای امروزمون دنبال یه حرفیم و اینکه زندگی اهل بیت و معصومین رو بخونیم بدونیم و در نهایت به کار نبندیم به نظر میرسه این خیلی لطفی درش نباشه. آنچه از بحث امشب دنبالش هستم و انشالله که این مطلب به درستی منتقل بشه اینه که یه مؤمن وقتی بین المحظورات قرار میگیره چجور باید رفتار بکنه. بعضی وقتا توی تعاملاتمون با هم وقتی یه کاری رو میتونیم انجام بدیم میگیم من بین المحظورین گیر کردم، الف رو انتخاب کردم، به ب نرسیدم. اما یه وقتی انسان بین المحظورات گیر میکنه، یه مؤمن وقتی بین المحظورات گیر میکنه، آیا این توجیه که بین المحظورات بودم نتونستم وظیفم رو خوب انجام بدم، یه کاری رو قرار بود به سرانجام برسونم نتونستم، یا یه اتفاق بدی از رفتار من ساطع شد و ناشی شد، آیا این قابل قبول هست یا نه؟ ما گاهی اوقات شرایطمون که سخت میشه با این توجیه که خیلی اوضاع پیچیده است، خیلی اتفاقات ناگوار داره میفته و ما نمیدونیم الان وظیفه ما چیه، چی کار باید بکنیم، با این توجیهات گاهی اوقات هیچ کاری نمی کنیم یا اشتباه خودمونو به این مشوش بودن فضا و محظورات مختلف نسبت میدیم، در حالی که اگر به زندگی اهل بیت از این جهت نگاه بکنیم که اونا بین چند تا محظور بودن و به وظیفشون عمل کردن، به نظر میرسه محصولت که ما بینش واقع شدیم خیلی چیز جدی نباشه و اصلا چیز جدی نباشه. امام عسکری علیه السلام متولد 8 ربیع الثانی سال 231 هستن، مثل امروزی در سال 233 یه نقلی 232 به دنیا آمدن. پدر بزرگوارشون وجود نورانی امام هادی علیه السلام و مادر بزرگوارشون سوسن هدیس یا سلیل، یه احتمال اینه که سلیل به نوعی لقب مادر بزرگوار حضرت باشه، یه احتمال هم اینه با توجه شرایطی که عرض میکنم اسم مادر حضرت رو تعمدن نگفتن، یعنی این سه تا اسم مال سه نفره. چرا؟ چون اصلا قرار نبود مشخص بشه مادر کیه و کی الان قرار فرزندی برای امام عسکری علیه السلام به دنیا بیاره. این ورود بس. از سال 231 که امام عسکری علیه السلام به دنیا اومدن تا سال 260 که به شهادت رسیدن در 8 ربیع‌الاول، حضرت چه سیری رو طی کرد؟ یعنی از کجا آغاز کرد و به کجا رسید؟ اول فضای زندگی رو یه مقدار تبیین بکنم، بعد ببینیم تو این وانفسای عجیب امام عسکری علیه السلام چطور مهمترین وظیفه خودش رو به بهترین نحو انجام داد، تا بعد یکم مقایسه بکنیم با برخی شرایطی که ما درش واقع میشیم، یه اتفاقاتی که پیرامون ما روی میده و بعضن ما رو بین دو تا گزاره یا سه تا گزاره گیر میندازه، نمیدونیم الان کدوم وظیفمونه، چه کار باید بکنیم، تا ببینیم واقعا این محظورات که ما توش گیر میکنیم با آنچه که اهل بیت ما که الگوی ما هستن گیر کردن، این اصلا قابل مقایسه هست با هم؟ که من اینقدر مضطرب میشم و اینقدر حالت اضطرار بر من مستولی میشه که نمیدانم چه بکنم، و بعضا با این سوال انسان مواجه میشه که آقا تشی میشه تشی چی نمیشه، اصلا قرار نیست تشی بشه، آیا قرار بود که با یه سری اتفاقات تهش چیزی بشه؟ تا الان 10 بار تهش رسیده بود، تمام شده بود. یه ذره فضا پیچیده میشه، خیلی متلاطم میشیم ما، در حالی که مؤمن تو اون شرایط تازه وزن تقواش معلوم میشه که انتقل الله یا علکم فرقان. حضرت سال 231 به دنیا اومدن تا 244 در مدینه بودن، در همون محل تولدشون 13 سال. اینجا برخی مورخین میگن نه، سال 233 که امام هادی علیه السلام احضار شدن به سامرا، امام عسکری علیه السلام رو بردن به خودشون، یعنی در 2 سالگی. بعضی مورخین هم میگن نه، حضرت 4 سالش بود که اتفاق برخی از اعضای خانواده اینها منتقل شدن از مدینه به سامرا. حالا ما فرض همون 13 سال میذاریم. سال 244 حضرت اومدن سامرا، تا سال 254 که پدر بزرگوارشون امام هادی علیه السلام به شهادت میرسن، حضرت قبل از امامت در سامرا هستن، در شرایطی که یه مقدار بعد توضیح عرض خواهم کرد. سال 254 امام هادی علیه السلام به شهادت میرسن و دوران امامت 6 ساله امام عسکری علیه السلام آغاز میشه. این 6 سال حضرت در سامرا، حالا یا از 244 تا 260 یا از 233 یا 5 تا 260 فرقی نمیکنه، اول مدینه بودن بعد سامرا. دوران حضرت با 3 تا خلیفه همزمانه و همدوران امام عسکری علیه السلام با 3 تا خلیفه عباسی. اولی معتز که از سال 252 یعنی از زمان امام هادی علیه السلام این به خلافت میرسه تا 255، یعنی 1 سال بعد از امامت امام عسکری علیه السلام، و قاتل امام هادی علیه السلام همین معتز. معتز قبل از اینکه بیاد سر کار، حاکمی سر کاره به نام مستعین. حالا اینا همش هم بودن المستعین و بالله، المعتز و بالله، حتی المستعین و به شیطان و اینا بودن، ولی خب حالا عناوینشون این بوده. اون مستعین که سر کاره، یکی از نزدیکانش بنا به نقلی به امام عسکری اصلا یه نامه می‌نویسه در مورد دسیسه‌ای که او علیه حضرت داره طراحی می‌کنه. حضرت می‌نویسن او آدم خبیثی است و نقشه او نتیجه نخواهد رسید، و مدتی بعدم اون مستعین هلاک میشه. معتز که سر کار میاد، چون رابطه بدی با اون المستعین و بالله داشته، به همین دلیل نسبت به امام عسکری علیه السلام سختگیری نمیکنه. یعنی در ابتدای کار که میاد یه نظر نیمچه مثلا مثبتی نسبت به حضرت داره، اینجور که حالا اومده. بعد از مدتی احساس میکنه نه، این امام عسکری همون امام هادیه و اینا همشون یه کار میکنن، بدبین میشه و حضرت رو به زندان میندازه. سال 255 معتز هلاک میشه و حاکم بعدی میاد سر کار که اون المهتدی و بالله بوده ظاهرم، که فی الواقع المهتدی و به شیطانه. اون 1 سال حکومت میکنه، 255 تا 256 هلاک میشه. در دوران حکومت او کلن امام عسکری علیه السلام در زندان بودن، یعنی 6 سالی که سامرا بودن، یه نقل اینه که 3 سالش رو زندان بودن از این 6 سال دوره امامت. سال 256 المعتمد و بالله میاد، این از 256 حاکمه تا 279، یعنی تا بعد از شروع غیبت امام زمان سلام همچنان حاکم بوده، که همین المعتمد امام رو به شهادت میرسونه. او هم سر کار که میاد به خاطر قیام‌های شیعیان گویا امام رو از زندان آزاد میکنه، ولی بعد از مدتی دوباره آزاد زندانی میکنه. در مجموع از 6 سال امامت حضرت حدود 3 سالش در زندان میگذره. این شرایط دوره امام عسکری علیه السلام. خب شما فرض بفرمایید یه امامی که قرار هدایت مردم رو بر عهده داشته باشه، او را خواستن در یه پادگان محصور کردن، نصف دوران امامتش هم در زندانه. الان این فرد چی باید بگه؟ باید بگه من دنبال این بودم که امامت خودم رو اعمال بکنم، مردم رو هدایت بکنم، چنین کنم، چنان کنم. شرایط هم ببینید، شرایط انقدر سخت بود که حتی تو اون پادگان من آزادی عمل نداشتم، تو پادگان من زندانی بودم، لذا نتونستم، کاری از من بر نیومد و من آنچه مد نظرم بود محقق نشد، شرایط از دست من خارج شد. و لا یکلف الله نفسا الا وسعها. آیا ائمه اینجوری حرف زدن؟ اینجوری رفتار کردن؟ این روزا خیلی من این سوال رو میشنوم. آقا وظیفه ما چیه؟ وظیفه ما اینه که در مسیر تثبیت نظام اسلامی کار رو در لحظه تشخیص بدیم و عمل کنیم. اون کار چیه؟ گاهی اوقات اون کار اینه که ما سکوت بکنیم در حالی که قلبمون پاره پاره است. اون کار گاهی اوقات اینه که با یه نفر یه گفتگوی غیر رسمی رو آغاز بکنیم. اون کار گاهی اوقات اینه که ما گوشمون رو بدیم یه نفر که دلش پره 4 تا فحش اثر میکنه. من یه مطلبی رو حالا سر کلاس برای برخی از بچه‌ها گفتم، اما خودت خیلیاتون نشنیده باشید. به اتفاقی که از دوستان رفتیم منطقه 22، اونجا در مخابرات کاری داشتیم. هم یکی از منطقه‌های مخابرات اون منطقه 22. یکی از دوستان همراه من بود. ما دو نفر وارد شدیم و من اون ابتدای کرونا بود که خیلی جدی گرفته بودن مردم. تو بانک جلوی این خانم و آقایی که مثلا زحمت می‌کشیدن یه نایلون خیلی قطوری بود و اونا ماسک داشتن. من نوبتم اعلام شد با اون خانم، بعد مثلا کارم انجام میشه، رفتم جلو، ایشون گفتن که مثلا آقای فلانی، گفتم بله، اون برگه دستشون بود، گفتن شماره ملی. من که خواستم بگم گفتن نمیشتم، هم بیزن ماسکتون رو بدین پایین. ماسک رو دادم پایین و شروع کردم شماره ملی مو گفتن، در حالی که با این خانم سوال میکنم که آقای این طرف شون مثلا کارمند بانک بود. تا چشش به من افتاد گفت خانم کارشون رو را بندازید، از استوانه های نظام هستن. بعد دیدم این جمله رو که نمیشه جواب داد چون داری تیکه میندازه. مثلا هیچی نگفتم. برگشت گفتش که آقا شما که تیریبون دستته بعضی وقتا هم راست بگو. بعد گفتم چشم. گفتش که من برنامه شما از تلویزیون پخش میشد، میخواستم سرمو بکوبم تو دیوار. گفتم من معذرت میخوام واقعا، اگر چیزی گفتم اینقدر شما رو ناراحت کردم منو ببخشید. گفت بله، یه سری میان همه مثل همدیگه و فلان اینا، از گروه های مختلف اگه راست میگین بیارین. گفتم که اگه برنامه بدون توقف رو میگید، من قبل از اینکه برم بر اون برنامه گفتم که من نه به مهمان ها و نه به سوالات هیچ کاری ندارم، هر کسی قراره بیاد بیاد، هر سوالی هم میخواد بپرسه بپرسه. خانمایی که اومده بودن برخیشون حجابشون حتی موقعی که وارد اون مجموعه میشدن اونی نبود که تو برنامه پخش میشد، ولی چون قانون جمهوری اسلامی، من گفتم تو برنامه که قانون رعایت نشه شرکت نمی‌کنم، باید حداقل حجاب رعایت کنن همه. گفتم بعد همه سوالا رو که می‌پرسیدن اینا مثلا من شرط کرده بودم. گفت یعنی از قبل تعیین نشده؟ گفتم نه، من شرط کردم که این شکلی باید باشه، اگه چیزی هم هست بشه من مصاحبه می‌کنم و کار براتون سخت میشه. اینجوری بود. البته چالشش خوب بود، ولی بعدش خیلی افت کرد دیگه، مهمونای بعدش خیلی پرچالش نبودن. گفتم خب الحمدلله. گفت من میدیدم همشو میدیدم و اینا و خیلی خوب بود، ولی بعدش دیگه خیلی چیز. گفتم خب الحمدلله دیگه کار ما تموم شد. گفتم حالا بازم من اگر یه چیزی گفتم تو اون برنامه اینقدر شما رو ناراحت کرده، من استاد. گفت نه برنامه خوبی بود اینا. ما از بانک اومدیم بیرون، این دوستمون گفتش که خیلی برام جالب بود. گفتن چی؟ گفت یه نفر یه فوش اینجاش گیر کرده بود، میخواست به یکی از استوانه های نظام بگیم. خب استوانه های نظام که مثل ما مردمی نیستن که همه جا برن، گیر آورد. اصلا آخرش یعنی ما 2 دقیقه دیگه کارمون تو بانک طول میکشید. این بنده خدا یه وام مثلا بلند مدتی هم با مثلا سود 4% میداد. گاهی اوقات وظیفه ما اینه، یعنی یه نفر از قیافه ماها، از همسلکای ما یه چیزی دیده خوشش نمیاد، ما رو گیر میاره فوشاشو بده. به این درتی میخوریم که آقا فوش مشی اگه هست ما در خدمتیم. مثلا گاهی اوقات وظیفه اینه. یه وقت وظیفه ما اینه که با سطح علمی بالا و هل بس بکنیم با دیگران، گفتگو بکنیم. یه وقت هم لازمه سینه سپر کنیم. این که تو شرایطی که محظورات مختلفی هستن، یعنی یه جا خانوادهمون هستن تو محلی شعار بدیم چی میشه، یه جا بریم قیافمون عکس بگیرن چی میشه، تو این محظورات چی کار باید بکنیم، مؤمن تو این محظورات چی کار میکنه، نگاه بکنیم ببینیم یکی از الگوهای ما تو این شرایط که تبیین کردم چی کار کرد و چجور کار رو به نتیجه رسوند. حضرت که اومدن به عنوان امام بعد از سال 256 کارشون رو آغاز 254 کارشون رو آغاز بکنن، حکومت عباسیان، حالا برخی از این شاید تو این حوزه ورودی داشته باشن یا حوزه مطالعاتیشون باشه، در دوره عباسیان ایرانی ها و بعد یعنی اول فارس ها برامکه و بعد ترک ها خیلی تو دربار عباسیان منزلت پیدا کردن. در دوره‌ای که امام عسکری علیه السلام امامتشون آغاز میشه، عباسیان یکم متزلزل میشن. این تزلزل باعث میشه حضرت شبکه وکالتی که پدرشون ایجاد کرده رو تقویت بکنن که به اون اشاره خواهم کرد. اینا یه مقدار ترک‌ها رو سرکوب میکنن، یه مقدارم خدمت اینها رو هدفمند میکنن، عباسیان تثبیت میشن. یه اختناق عجیبی آغاز میشه، یعنی اینو نگه دارید که امام عسکری علیه السلام آوردن توی پادگان مانندی نگهداری میکنن، از 6 سال 3 سالش هم تو زندان اختناقی هم ایجاد کردن که امام عسکری علیه السلام عرض میکنم شیعیانش رو از سلام کردن به خودش منع میکنه. خوب فضا رو ببینید، این که وضعیت به جهت اختناق چجوره. از خود حضرت حدثنا عبدالله ابن الحسین ابن سعد الکاتب، این آقای عبدالله ابن حسین ابن سعد کاتب که لقبش بوده، حدثنا برای ما اینجور نقل کرده برای شیعیان. قال میگه این گفت قال ابو محمد علیه السلام، امام عسکری علیه السلام فرمودن قد وزع بنو امیه و بنو العباس سیوفهم علینا لعلتین، بنی امیه و بنی العباس به 2 دلیل شمشیرشون رو گذاشتن رو گردن ما و میخوان ما رو از بین ببرن. احداهما یکیش اینه انهم کانوا یعلمون انه لیس لهم فی الخلافه حق فیخافون من ادعائنا ایاها و تستقر فی مرکزها. اولیش اینه که خودشون میدونن که تو خلافت حقی ندارن و مطلعن که ما مدعی خلافتیم، لذا میترسن خلافت در محل خودش مستقر بشه، لذا شمشیرشون آماده است که ما رو به شهادت برسونه. دلیل اول اینه که از ما به عنوان رقبای سیاسی میترسن. 2 و ثانیه ما انهم قد وقفوا من الاخبار المتواتره، دوم اینا از این سری خبرهای متواتر و قطعی میترسن. اون خبر چیه؟ الا ان زوال ملک الجبابره و ظلمه، اون اینه که زوال و نابودی این جابران و صفاک ها و ظالم ها الا ید القائم منا، به دست امام زمان از نسل ما اهل بیت. صلوات خط بفرمایید. شب ولادت امام عسکری علیه السلام برای فرزندشون امام زمان این صلوات به نظرم خیلی صلوات بی حالی بود. برای امام زمان یک صلوات خوب خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجزل فرزم.
اینا میدونن که یک فرزندی از ما دمار از روزگار اینا در خواهد آورد و کانو لا یشکون انهم من الجبابرة و الظلمة و جالب اینه که خودشون مطمئنن و شکی ندارن که جزء ظالمان و جابرانن، هم میدونن که ظالم و جابرن، هم میدونن سرنوشت ظالمان و جابران به دست مهدی ما تعیین خواهد شد. فسعوا فی قتل اهل بیت رسول الله، سعی میکنن اهل بیت پیغمبر رو به شهادت برسونن. و عبارت نسلهی طمعا منهم فی الوصول الی منع تولد القائم علیه السلام او قتله، و دنبال نابودی نسل پیغمبرن با این طمع که جلوی تولد مهدی ما رو بگیرن یا اگر به دنیا آمد او رو بکشن بلا فاصله. که بعد عرض میکنم که چقدر ظاهرا خوب طراحی کرده بودن که امام زمانی متولد نشه، شد در لحظه به شهادت برسه. فعب الله، خدا عبا داره و نمیخواد اینو، ان یکشف امره لواحد منهم، خدا نمیخواد یکی از اینا بفهمه که موضوع مهدی چیه و چی میشه، در این حد که عموی امام زمان وقتی بعد شهادت امام زمان رو میبینه میگه من تا حال این بچه رو بسید نمیدونم چیه این. لواحد منهم الا ان یتم نوره ولو کره الکافرون، خدا میخواد نور خودشو تمام بکنه، کافران نمیخوان نخو. این در کتاب اثبات الهدا جلد 5 صفحه 197 اومده. شدت اختناق چقدره؟ یعنی زمان امام اصغر علیه السلام ما با چی مواجهیم؟ یاران حضرت میگن ما اون زمانی که کار حضرت سخت شده بود دیگه نمیتونیم پیش حضرت بریم، غیر از اون ابتدای امامت کار ما این بود، موقعی که حضرت داشت از جایی رد میشد یا می اومدن امام رو ببرن خدمت خلیفه برای بازخواستی چیزی، وای میستادیم حضرت که رد میشد سلام میکردیم، سلام میکردیم به حضرت، نگاه میکردیم، بغض میکردیم، حضرت نگاه میکردن دستی به سلام، این دیگه ته اون نعمتی بود که از امام به اون داره. که حضرت در کتاب راوندی تو الخرائج والجرائد جلد 1 صفحه 439 میگه، میگه شیعیان میگن کار به جایی رسید که امام پیغام داد الا هوشیار باشی، لا یسلمن علیه احدون، از این بعد من رد میشم یک نفر به من سلام نکنه، ولا یشیر علیه بیده، و با دستش به من اشاره نکنه که مثلا امام ما ایشون هستن، اشاره به من نکنه کسی، ولا یؤمی احدکم، کسی حالا اشاره با دست بکنه یا یؤمی یه اشاره حتی با چش، یعنی اینا که دارن من رو میبرن یه باید احساس کنن که این آقا با چشمش این فردون نشون داد. فَإِنَّكُمْ لَا تَأْمَنُونَ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جان شما در امنیت نیست، سلام حتی به من نکنید. خوب ببینید فضا رو، یعنی اختناق این شکلیه. تو این فضا امام عسکری اصلا چی کار میکنه؟ دو سه تا محور رو هر کدوم با یه مثال بگم تا بیام سراغ محور اصلی. حضرت تو این فضا کوشش علمی خودش رو انجام میده. امام کارش چیه؟ کارش هدایت علمی مردمه. برای که مردم رو به جهت علمی هدایت بکنه امام وظیفه داره، یعنی زعیم علمیست. خب در مقابل دشمنان چی؟ یه فردیست به نام اسحاق کندی، یه فیلسوفی در عراق، خیلی آدم باهوشی بوده و ملایی بوده، ولی خب خط و ربطش مقدار خاص بوده. این شروع میکنه به نوشتن کتابی در مورد تناقضات قرآن کریم. میگه به نظر من قرآن کریم این تناقضات رو داره، دقت کنید. در فضایی که امام دسترسی نداره که بره بگه این غلطه، این اشتباه، این مثلا خوب نفهم، تو این فضا او شروع میکنه یه کتابی نوشتن. شاگردان این خدمت امام عسکری علیه السلام میرسن، حضرت به اینا نگاه میکنه، یکیشون که حالا همچین به درد بخورتر بوده، حضرت میگن بیا، میگن تو با اسحاق کندی چه نسبتی داری؟ میگه ما شاگرد، این همه شاگرد داره، ما هم از این گوشه میشینیم. حضرت میگن برگشتی عراق، برو با استادت انس بگیر، خدمتی بکن به استادت، خونش برو، کاری داره براش انجام بده، جزء خصیصین شو، نزدیکانش بشو. وقتی نزدیک شدی یک سوال ازش بپرس، بگو جناب استاد اگر الان خداوند خودش ظاهر بشه و با شما صحبت کنه، بگه این آیهی که من گفتم منظورم از این آیه اینه، ولی تو این برداشت رو کردی، این آیه دو تا معنا داره، سه تا معنا داره، من مد نظرم این بوده ولی تو این برداشت رو کردی، و اینی که داری میگی اشتباهه، اگه اینو به شما بگه شما چه کار میکنید؟ این اسحاق کندی سکوت میکنه و هیچی نمیگه. این شاگردم میفهمه که ابهامی که میخواست تو ذهن استاد بالا میشه میره. چند روز همجوری این اسحاق کندی نگارش رو میذاره کنار فکر میکنه. این شاگردم میخواد میگه این سوالو از کجا آوردی؟ میگه استاد به ذهنم رسید. میگه ببین تو سالها شاگرد منی، الان که با من اونس داری، من حد عقل تو رو میدونم، این سوال در حد تو، این سوالو کی گفته بپرسی؟ میگه ما رفتیم سامرا خدمت ابا محمد حسن ابن علی نصری، رسیدیم اون حضرت فرمودن اینا. اسحاق کندی یکی دو روز دیگه فکر میکنه، تمام چیزایی که نوشته رو میاره و همه رو میسوزونه. حضرت در سامرا از این که در یه شهری دیگر در عراق یه فیلسوفی یه کتابی بنویسه تناقضات قرآن رو به نظر خودش بگه، قرآن که تناقضی نداره، و دین مردم به خطر بیفته، حضرت از این غافل نیست. یک مثال از هر کدوم میزنم. این کوشش علمی حضرت. دوم، دستگیری مالی حضرت از شیعیان و محبینشون. خب هم دوره بنی امیه هم دوره بنی عباس، وقتی میفهمیدن کسی جزء بنی هاشمه یا دوستدار اینهاست، اولین کاری که میکردن به جهت اقتصادی او رو تحت فشار قرار میدادن. این موضوع تحریم که شما الان دارید میبینید خیلی چیز تکراریه. شعر ابی طالب تحریمه. دوران ائمه، امام سجاد علیه السلام میگن بنی امیه بعد عاشورا میگفتن اگر میخوان بنی هاشم پولشون از بیت المال بگیرن، یک روز خاص ریسه میشن، میان دربار، اونجا دوباره تجدید بیعت میکنن، همه هم باید با هم بیان، کسی جدا بیعت نمیدیم، تا همه مردم اینا رو ببینن، سهمشون هم اینقدر که بخوایم میدیم. اینی که به جهت اقتصادی آدم حسابی ها رو تو فشار قرار بدن تا اینا رو تسلیم بکنن، این همیشه بوده، همیشه. حالا یه وقت مثل شعب عبی طالبه، یه وقت مثل روز آشور هست، آب رو میبندن. خیلی که مثلا حالا یه فشاری، یه محدودیت ایجاد میشه، این خیلی چیز عجیب غریبی نیست. سابقه جبهه باطل از اول همین بوده. تو بحث دستگیری مالی باز یک مثال عرض بکنم. محمد ابن علی ابن ابراهیم ابن موسی بن جعفر سلام الله علیه ما، این آقا از فرزندان امام کاظم علیه السلامه. به جهت مالی شرایطش سخت میشه. پسرش میگه پدرم گفتش که بلند شو، باز میخوام، این محمد ابن علی با پدرش میگه پدرم گفت بلند شو بریم سامرا پیش ابا محمد. خب اینا به نوعی عموزاده هم دیگه، اینا نوادگان مثلا از این برن اینا این برن. میگه پدرم گفتن دیدی ابا محمد رو؟ میگه نه. نه خب الان تو میگی ما بلند شو بریم پیشه، شاید بریم. میگه آقا من پول نمیدم، شما رو نمیشناسم. میگه نه، او رو به بزرگی یاد میکنن ازش، بریم حتما یه کمک به ما میکنیم. میگه پدرم راه افتادیم. پدرم تو رو گفتش که محمد. گفتم چی؟ گفت چی میشه این ابا محمد 500 درهم به من بده، 200 درهمش برای لباس، 200 درهم بدهی دارم، 100 درهم هم برای خرجی. یعنی بشه 500 بده خیلی خوبه، حالا کمترم داد دستش دارم ولی 500 بده دیگه خیلی خوبه. میگه وقتی پدرم اینو گفت من از ذهنم این گذشت، کاش ابا محمد به تو دلم، به بابا هم نگفتن، به منم 300 درهم بده، 100 تاش یه دونه مرکب بخرم، 100 تاش برای خرجی، 100 تاشم یه لباس خوب بخرم برم به سمت جبل، سرزمین جبل. حالا لباس خوب برای چی می‌خواسته بعد معلوم میشه. میگه ما وارد شدیم بر امام عسکری علیه السلام، آقا قیافه رو دیدیم، دیدیم خیلی بهتر از این که تعریف میکردن، ما رو در آغوش گرفت و خیلی تحویل گرفت و گرم و اینها. بعد که بلند شدیم از خدمت او بریم خارج شدیم، خب غلام مثلا هدیه چیزی میداد اینها، اون غلام اومد یک کیسه داد به پدرم، گفت این 500 درهم برای شما، یک کیسه داد به من، گفت آقای محمد این 300 درهم برای شما، شما سمت جبل نرو، برو سمت سورا. من دیدم حتی پدرم نگفته بودن که کجا میخوام برم، این از کجا میدونه. نگاهی کردم گفتم باشه، 500 برای پدر 300 برای من، همون که میخواستیم. میگفت اون لباس صد درهمیه رو خریدم که خب لباس خیلی فاخری بود. رفتم سمت سهرا، یه خانم ثروتمندی ما رو دید و خوشش اومد. ازدواج کردیم، 1000 دینار گیرم اومد. درهم سکه نقره است، دینار سکه طلا. رفتم سهرا، اونجا این لباس رو بیام گوشته بیدیم و یکیسی خوشش اومد و 1000 دینار هم با اون ازدواج خدا قسمت و روزی ما کرد. تو این شرایط امام حواسش به وضع مالی بنی هاشم هم هست. سه، حفظ عقاید مردم. ای کاش میگم حالا یه شبه بلا تو هر کدوم از اینها ده ها مثال و ده ها شگرد میشد گفت، اما میخوام اصل بحثم رو روی نکته دیگری بذارم. حفظ عقاید مردم، مردم دینشون به خطر نیفته. در سامره خوشسالی شد و قحطی اومد و امام عسکری علیه السلام در زندان بودن. مردم به دستور خلیفه رفتن برای نماز باران. خلیفه هم مثلا یک کسی مفتی کسی و فرستاد که بره. اینا رفتن نماز خوندن، گریه و ناله، بارون نیومد. جاسلیق، اون عالم معروف یهودی، این با عده‌ای از راهب‌ها راه افتادن به سمت بیابان. اینا اومدن واستادن و اینا حالا مثلا صلیب چیزی همراهش بود و یه دعایی کرد. دعا کرد، این راهبا دستشون به سمت آسمان بلند کردن، یک بارون مفصلی گرفت. مسلمونه باری هم مسیحیه دعا کردن و برگشتن مسلمونایی که بودن و این مسیحی هم خوشحال و خندون و مردم چیز شدن، یکم به هم ریختن. روز دوم خب بارون خوب بود ولی خب کفایت نمیکرد. مردم روز دوم دوباره اومدن، مسلمونا عشق بیشتر آه بیشتر، باز بارون نیومد. دوباره این جاسلی با این راهبا اومدن دست بلند کردن، بارون اومد. یه عده از مسلمونا همونجا مرتد شدن، مسیحی شدن. بقیه هم که برگشتن دیگه چیزی از ایمانشون نمونده که آقا چی شد پس اسلام و کنتم خیر امت اونا چی شد. اینجا حاکم فرستاد، گویا دوران معتمد بوده، فرستاد زندان به زندانبان گفتش که ابا محمد رو آزاد کنید. حضرت آزاد کردن و گفت بیاد پیش من. حضرت رفتن و گفتش که یه کاری بکن. همیشه همینجور بود، خرابکاریاشون رو میکردن، گیر میکردن، امیرالمومنین چیکار کنیم، امام حسن چیکار کنیم، امام سجاد چیکار بکنیم. به امام حسن، به امام عسکری سلام گفت این شکلی شده و بعد مردم به تردید افتادن، یه دیگه اصلا مسیحی شدن. حضرت فرمودن خیلی خوب، بگید مردم برای باران بیان بیرون. دوباره مسلمان ها را افتادن رفتن. مسلمان ها آمدن، حضرت خودشون وای نستادن. مردم دعا کردن، بارون نیمه. دوباره یهودی ها مسیحی ها اومدن. این جاسلیق اومد و بقیه راهبا هم دورش. جاسلیق یهودی گفتن مسیحی بود ببخشید. اومدن و این راهبا هم دورورش، آقا دوباره تا اینا دست واسون بر کردن، بارون اومد با حضور امام عسکری علیه السلام. یعنی اون تتمه هم مونده بودن، بودن امام عسکری اومد درست میشه، بازم نشد. حضرت فرمودن که برید این راهبایی که دستشون رو بلند کردن دست همه رو نگاه کنید ببینید دستشون چیه. رفتن دیدن همه دستشون بازه، یکیشون اینجوریه دستش، یه دستش بازه. گفتن دست رو بازشون باز کرد، این چیزی تو دستش آوردن. حضرت فرمودن این استخوان یکی از پیامبرانه و اگر استخوان پیامبر رو به سمت آسمان بگیرید خدا به حرمت اون باران میفرسته. اینو نگه داشتن، گفتن حالا دستتون رو بلند کنید. اینا عجیب جوری کردن، بارانی ابرا پراکنده شد. مسلمان ها دوباره خوشحال شدند و دعا کردن و چنین چنان. از زندان حضرت میاد بیرون، دین مردم رو حفظ کنه. تو اون شرایطی که عرض کردن و حفظ که وقت نیست خوب بگم اختناق یعنی چی. آقا اینا بود؟ نه، ده ها محور دیگه هست. اصلا چه که میخوام بگم عملکرد امام عسکری علیه السلام نسبت به امام زمان علیه السلامه. ببینید یه موقع ما تو فضای اختناقیم، به من میگن آقا جون خودتو حفظ کن، جون اطرافیانت هم حفظ کن، تموم بشه. نه، فرق امام هادی با امام عسکری اینه که امام عسکری باید جریان امام زمانو جا بندازه و بعد شهید بشه، اونم تو این اختناق، تو اختناقی که کسی حق سلام کردن به عزتو نداره، باید کارو در بیاره. ها این شرایط با این فکر باید تموم شه دیگه، چه کار کنه امام عسکری علیه السلام؟ حضرت ناظر به وجود نورانی امام زمان ارواح نافدا دو تا کار کرد. یک، اول او را از خطر حفظ کرد. دوم او رو شناسوند تو این فضا، هی تکرار میکنن این فضا، این فضا. یه شرایط آروم آدم میخواد یه کاری انجام بده، خب انجام میده دیگه، توی فضای آرومی به بنده بگن آقا بیا برو یه جایی صحبت کن. یه وقت فضا متشنجه، یعنی چه سرصدا دارن میکنن، من باید یه هنری به خرج بدم، یه چیزی بگم که مخاطب چند از سکوت بکنه، بشنوم، داد زد، عصبانی نشم و حالا هر چیزی. خب من تو شاید عادیشم این توان ندارم، چه بسی به شاید بحرانی. تو این شرایط امام عسکری کار امام زمان رو باید در بیاری. چجوری نمیدونی؟ حضرت در مورد حفظ امام زمان علیه السلام سه تا کار کرد. یک، تولد اون حضرت رو پوشوند. اخبار رسیده به حکام بنی العباس چی بود؟ این بود که فرزندی از نسل امام عسکری علیه السلام میاد، هم نام پیامبر عزیزمونه و او دودمان و اینا رو به باد میده. از زمانی که امام عسکری علیه السلام اومده سامرا و نوجوانه، یه سری جاسوس تو خونه امام هادی علیه السلام اینا کاشتن. یعنی اگر امام عسکری علیه السلام با کسی ازدواج میکردن، چون چهار امام آخر ما همه مادراشون کنیزن، چون کسی زن آزاد جرأت نمیکرد با حلبت ازدواج کنه اصلا، اگر کسی وارد این خونه میشد که قرار با امام عسکری علیه السلام ازدواج بکنه، جاسوس های زن اون زن رو زیر نظر میگرفتن تا ببینن آیا علائم بارداری در او پیدا میشه یا نمیشه، که اگر پیدا شد اصلا اون زن رو بکشن، تموم شد رفت دیگه، حالا چیکار داریم؟ این همون مادر پسر بچهش، دختر سالم به دنیا، چی کار داریم؟ این زن باردار است، کشته شود. جاسوسای زن بنی العباس تو خونه امام هادی وظیفه‌شون این بود نگاه کنن تو عروسای امام هادی کدوم باردار شده و او رو بکشن. تو این شرایط امام زمان علیه السلام چه کردن؟ امام عسکری علیه السلام اینجا حضرت تولد این فرزند رو کلن پوشوندن. حالا این که به عنایت خداوند نرجس خاتون سلام الله علیها تا اون شبی که میخواد امام زمان علیه السلام رو در سحر نیمه شعبان به دنیا بیاره، هیچ اثری از بارداری در وجود پاک اون بانو آشکار، یعنی هیچ علامتی در حضرت نبود. نیمه شب حضرت احساس کردن که خداوند میخواد فرزندی بهشون بده و با خواهر امام عسکری علیه السلام اینها بودن، با یکی دو نفر از اون خانم هایی که امین بودن، امام زمان تو این شرایط به دنیا اومده. خب حالا حضرت به دنیا اومده و باید اصل تولد رو کتمان کرد، اما اصل تولد رو اگر قراره بپوشونی، یعنی هیچکی ندونه، این رو بگیر. من هی کلمه محظور رو تکرار نمی کنم، چون فرضم اینه که شما میفهمین کجا محظوره. از یه طرف تولد باید مخفی باشه، از یه طرف شیعیان نگاهشون اینه که گفته بودن قرار امام عسکری صاحب فرزند بشه و اون فرزند منجی عالمه و امام عسکری کی صاحب فرزند میشه. پس از اون طرف اگر این حاکم مثلا همین معتمد امام رو به شهادت برسونه، خب هنوز که امام زمان به دنیا نیومده، ما چه کار باید بکنیم؟ یعنی حضرت از این بر باید کتمان کنه، از اون بر نباید کتمان کنه. اینجا در کتاب کمال الدین جلد 2 صفحه 433 ان احمد ابن الحسن ابن اسحاق قمی، او میگه که لما ولد الخلف الصالح علیه السلام، وقتی که خلف صالح یعنی وجود نورانی حضرت صاحب ارواح نافدا و جل الله تعالی فرجه الشریف متولد شدن، اینجا ورد ان مولانا ابی محمد الحسن ابن علی علیهم السلام الى جدی احمد ابن اسحاق کتابون. میگه زمانی که اون خلف صالح به دنیا اومد، اگر که عزیزان اون مراسم قبلی بودن اونجا عرض میکردن و خدمت عزیزان عرضه داشتن که سوال میکردن شیعیان که اون مولود آخر الزمان اسمش چیه؟ اگر عزیزان خاطرشون باشه اونجا بهشون میگفتن چه کار دارید اسمش چیه؟ بگید خلف صالح، یعنی اسم امام زمان نباید گفته بشه. میگه خلف صالح به دنیا اومد، ورده ان مولانا، از مولای ما امام عسکری علیه السلام یک نامه‌ای به جدم احمد بن اسحاق رسید. احمد ابن اسحاق جزء اون یاران خالص امام عسکری علیه السلام و امام هادی علیه السلام تو شبکه وکالت بوده، بعد بهش اشاره میکنه. یه نامه اومد، فاذا فیه مکتوب به خط یده علیه السلام الذی کان ترد به توقیعات علیه. توی این نامه‌ای که اومد یه مکتوبی بود به خط خود حضرت، یعنی واسطه‌ای در کار نیست. این خطی که حضرت فرستاده بودن همون چیزی بود که توقیعاتشون رو به اون خط میفرستادن. حالا این که توقیعات جلوسه، همینقدر تو پرانتز عرض بکنم، یه وقتی حضرت به یکی از یارانشون یه عصا میدن، میگن این عصا رو بگیر ببر فلان شهر بده به فلانی. میگه باشه. میگه من راه افتادم از سامر را که برم، از شهر خواستم خارج بشم، دیدم یه چوپانی یه تعدادی مثلا دو ساعتم گوسفند داره اینا رو حرکت، اینا پخش و پلا شده. این اشاره کرد که اخوی کمک کن این گوسفندا رو جمع کنی. منم شروع کردم با همین چوب هی میگفتم بزن کش برین این برین، میزدم به گوسفندا. یه گوسفندی هی نمیره، خواستم محکم بزنم به این، به سنگی خورد، به چیز خورد، عصایی که حضرت دادن شکست. یه مرتبه دیدم از توش کلی کاغذ ریخت بیرون، کاغذا رو جمع کردم و چوبو گذاشتم زیر لباس، میگم به چوبو کردم که فهمیدم دیدم حواسش به گوسفندش. گفتم آقا معذرت دیگه، ما خدمتی. برگشتم حضرت بودم، من به تو گفتم برو گوسفنده مردم رو کش کن، به تو گفتم این عصا رو، نامه ها رو حضرت تو عصا میذاشتن، یا عصا از این شهر میرفت اون شهر. میگم وقت نیست بگم شرایط چجور بود و چطور امام کار رو از وسط هزار جور گرفتاری باید در میافت. دوباره حضرت یه عصایی بود و جالب اینه که حضرت حتی نمیخواستن خود اون فرد هم بدونه که تو عصا نامه است، ولی بهش میگفتن. خب اینم فهمی، اینم یه خطر جدید. اینجا میگه نامه اومد که حضرت با خط مبارک خودشون نوشتن و فیه توش نوشته بود ولد لنا مولودون فلیکن اندک مستورا. آقای احمد ابن اسحاق منا اهل البیت، یه فرزندی بر من به دنیا اومده، فلیکن اندک مستورا، این پیش خودت مخفی بدار، و ان جمیع الناس مکتوما، از تمام مردم بپوشون، به احدی نگو، فقط خودت بدون، خودت بدون تا اون اتفاقی گفتم نیفته. یعنی خلص و خالصین بدونن اون وعده‌ای که داده شد مولودش به دنیا اومده، نگران نباشید، دلتون قرص بشه. حضرت چی میفرماین؟ فَإِنَّا لَمْ نَزَحَرْ عَلَيْهِ إِلَّا الْأَقْرَبَ لِقَرَابَتِهِ. چقدر مظلومان است، ما اینو آشکار نکردیم مگه برای نزدیکان، به خاطر نزدیک بودنشون، ولیو لولایته، و برای دوستان به خاطر دوستیشون، احببنا، ما دوست داشتیم، اعلامک لیسرک الله به احمد ابن اسحاق، ما دوست داشتیم به تو بگیم تا تو خوشحال بشی، مثل ما سرنا به، همونطور که ما خوشحال شدیم تو رو میخواستیم تو خوشحالی خودمون شریک بکنیم. حالا میدونید چرا ما روایت داریم که اهل بیت میگن شما مریض میشید ما مریض میشیم، شما غصه میخورید ما غصه میخوریم، شما اذیت میشید ما اذیت میشیم، شما خونه دلی تو این ایام میخورید ما هم خونه دل میخوریم؟ این اولین کار حضرت برای حفظ امام زمان. دو، خب فرزندی به دنیا اومده، حالا فرض کنیم در مادر اون فرزند آثار بارداری آشکار نشده، بالاخره بچه‌ای به دنیا میاد که موقع صدای گریهش بلند میشه، اینو چه کار کنیم؟ یا از اون طرف بچه به دنیا میاد، بالاخره تو این افرادی که هستن یک نفر یه جایی اشتباهی میکنه، میگه کاری میشه. کار دومی که حضرت میکنه تولد امام زمان رو با تولد و مرگ سایر فرزنداش پوشش میده، یعنی فرزند دیگری به دنیا میاد، حضرت یه جوری جلوه میده نفهمن کدوم اونه. از ابراهیم ابن ادریس یه روایت بخونم، میگه که وجه الی مولای ابو محمد علیه السلام به کبشن، مولای من امام عسکری علیه السلام یه قوچ فرستادن بر من و قال اقهو عن ابنی فلان، این گوسفند و عقیقه کن برای پسرم فلانی، مثلا پسرم علی اسمو گفتن، و کل بخور خودت بخور، و اطعم اهلک، به اهل و خانوادت اینا هم از اون گوشت بده. ففعلتو، منم کار انجام دادم. ثم لقیته بعد از ذلك، بعد از این امام زمان زیارت، امام عسکری رو زیارت کردن، حضرت ملاقات کردن. فقال لی، حضرت من گفتن المولود الذی ولد لی مات، اون بچه بود که به دنیا اومده بود که بهت گفتن براش عیبه کن، اون از دنیا رفت. مدتی گذشت، ثم وجه الی به کفشین، مدتی گذشت، حضرت دو تا قوچ فرستادن و کتب بسم الله الرحمن الرحیم، حضرت برای من نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم، اق هازین الکبشین ان مولات، این دو تا قوچ رو از طرف مولات عقیقه کن. حواستون به تفاوت ها هست دیگه، ان مولات از مولات، و کل بخور، هل نه اکلا نوشی جانت، خدا اونو بر تو هنی و گوارا کنه، و اطعم اخوانک به برادرتم بده. ففعلتو انجام دادن، و لقیتو بعد از ذلك، بعد از این امام عسکری رو زیارت کردم، فما ذکر لی شیئا، چیزی نگفت دیگه، مثلا قبلی رو گفت اون صحبتی نکرد، چه اتفاقی افتاد، بچه زنده است مرده است، اسمش چیه، تقدی شد. تو اولی حضرت میفرماید که اینو برای فرزندم قربانی کن، و بعدم بهش خبر میده که مرد. تو دومی میگه ان مولاک، عقیقه کن از طرف مولات، بعدم میگه حضرت دیدم، دیدم صحبتی نمیکنه، چیزی نمیگه. وسائل الشیعه جلد 15 صفحه 172، حضرت تولد رو داره مشتبه میکنه، چی شد بالاخره، مون نمون، همون بود غیر اون بود. سومین کاری که حضرت برای حفظ موعود میکنه، امام زمان از خودش دور میکنه. چرا؟ چون خانه حضرت دیگه مشخصه اینجا خانه امام عسکری علیه السلام محل ترددشه، حتما اینجا صدای گریه بچه بلندشه میفهمن، ولو اینکه اون بچه مال امام عسکری علیه السلام نباشه اصلا، چون حضرت تنها زندگی نمیکردن. اینجا حضرت چیکار میکنه؟ امام زمان ارواح نافدا رو از خودش دور میکنه. چه شکلی؟ در کتاب بهار جلد 81 صفحه 395، قال عیسی مهدی الجوهری، 30-40 تا از وکلای امام هادی علیه السلام نزدیکان، حالا میگیم وکلای، میگم کاش اول وکلا رو میگفتن، اینا میان خدمت امام عسکری علیه السلام. یه حدیث طولانیه، فعرضنا الکلام و المسئله، ما تو ذهنمون این بود که یه چیزی رو بگیم و بپرسیم، تو ذهن ما 30-40 تا نشستیم خدمت امام عسکری علیه السلام. فعجابنا قبل از سؤال، قبل از اینکه ما بپرسیم، حضرت جواب داد، برگشت گفت اما فیکم من ازمر مسئلتی عن ولدی المهدی، تو شما یه نفر میخواد در مورد پسر مهدی سوال کنه؟ گفتیم آره، همه مونده بودن، چون اون فضا فضای کیف، اصلا صلاح ما این سوال رو بپرسیم یا نه. حضرت فرمودن که از شما تو دلش این سوال رو داره که مثلا از فرزند. گفتیم فقلنا و عینه هو، آره آقا کجاست فرزندتون؟ فقال، حضرت فرمودن قد استودعته لله کما استودعت ام موسی ابنها، مادر موسی چطور بچهش رو به امانت داد به خدا، منم به امانتش دادم. حیث القطح فی الیم، اون زمانی که مادر موسی علی نبینا و آلی علیه السلام بچه رو گذاشت تو سبد و گذاشت روی آب نیل، یعنی به احتمال قریب به یقین این بچه کشته خواهد شد دیگه. مگه سبد چقدر یه آب میزنه برمیگرده، نه یه حیوانی میرسه. این سبد روی آب قرار گرفت و به مادرش گفتیم لا تحزن، ما به انا رادو بالک، لا تحزنی، قصه نخور. اینجا حضرت میگه همونطور که اود گذاشت توی آب، من این کار کردم، الا ان رده الله الیها، تا اون زمانی که خدا موسی را به مادرش برگردون. فقالت طائفه منا، یک گروه از ما گفتیم ای والله لقد کانت هذه المساله فی انفسنا، ما دقیقاً همین رو می‌خواستیم بپرسیم که این امام زمان چی شد، کجاست. حضرت هم به اینها میگن به دنیا اومده، هم میگن از من دوره، هم خطری تهدید نکنه، هم دل اینا قرص بشه که امام زمانی در کار هست، چون زیر نظر بودن. این سه تا کار امام عسکری برای حفظ امام زمان. قسمت دوم، حضرت علاوه بر این که امام زمان رو حفظ کرد، او رو به شیعیان نمایون تا باور شیعه به مسئله موعود از بین نره. اینا بالاخره تو ذهنشون اینه، به همه منتظر اون پدیدن، خب باید یه جایی بالاخره یه پیغام به اینا برسه. حضرت این رو هم به اینها داد. در چه حالی؟ در حالی که اول به اینها میگه بعد از من تفرقه بین شما میفته چه شکلی؟ کتاب کمال الدین و تمام النعمه صفحه 408 ابی قانه میگه سمعت ابا محمد الحسن بن علی علیه السلام از امام عسکری شنیدم یقول فی سنت معتین و ستین تفترق و شیعتی. سال 260 شیعیان متفرق میشن. 260 چه سالیه؟ سال شهادت امام عسکری. یعنی من سرم بذارم زمین شیعیان چی هم؟ متفرقن. خیلی خسته شدی داره؟ اگه خسته نشدید یه صلوات خواهد بفرمایید. اگه اون اول یک کلمه میگفتید در مشارکت میکردید صلوات به این طولانی رو نبرد نیم بازم رو بفرستید، ولی مشارکت نکردیم و پاسه یه صلواتی هزینه شد. تا باشه از این هزینه برای امام زمان یه صلوات خوب دیگه خط بفرمایید. حضرت معمولا سال 260 شیعیان ما متفرق میشن. چجوری؟ ففیها قبض ابو محمد علیه السلام. میگه تو اون سال امام عسکری قبض روح شدن، به شهادت رسیدن و تفرقت شیعه، شیعه پراکنده شد و انصارو و یاران حضرت. فمن هم من انتما الی جعفر، یه عده نسبت داده میشن به جعفر ابن علی، برادر امام عسکری علیه السلام. جعفر کذاب نه کاذب، اینقدر آدم بدنامی بوده که بعضی او رو مثلا میدیدن که در خونه امام عسکری علیه السلام واسطه خوش آمد میکنه مردم رو، میگفتن تمام شد بساط امامت تمام شد، اینقدر این آدم بدنام بود. شرابخور در این حد که میرفت به حکام بنی العباس پول میداد، میگفت امامت من رو تبدیل کنیم. حکام بنی العباس بودن ببین آقا ما تو این کار از اولش اشکاره بودیم، ما نمیتونیم کسی رو امام کنیم، اینا تعیین شدن پشت هم دیگه. حکام بنی العباس فهمیده بودن پسر امام هادی نفهمیده بود. این تفرقه ایجاد شد، یه عده منتصب شدن به جعفر. و من هم من تاه، یه عده سرگردون شدن. و من هم من شک کن، یه عده به شک افتادن که کی به کیه. و من هم من وقف علا تحیره، یه عده هم رو همون تحیر خودشون واستادن، مثل واقفیه که میگن ما دیگه کاری نمی کنیم. و من هم من ثبت علا دینه به توفیق الله عز و جل، ولی یه عده در دین خودشون ثابت قدم شدن به توفیق خدا. در سال 260، یعنی ببینی این که عرض میکنم در قسمت دوم امام عسکری هستن باید امام زمان رو بنمایونه، برای اینی که حضرت میدونه سرشو بذاره زمین چیه؟ تکه تکه خواهد شد، یه کسی باید باشه که اینا دور او جمع بشن. البته امام زمان ارواح اونا فدا بعد شهادت پدرشون آروم آروم اینا رو جمع کردن. این که ما غیبت صغرا و کبرا میبینیم یه وجهی داره، ولی خب اصلا امام میگفت تو غیبت کبرا. تو این فضا حضرت امام عسکری علیه السلام دو تا کار میکنن برای حفظ کیان شیعه. اولا نزدیکان رو از جانشینی امام زمان آگاه میکنن در عین کتمان، که خب اصلا ظاهرش آقا چجوری میشه شما میخوای چیزی رو کتمان بکنی در این حال باید اینو بگی به یه عده، بعد مراقب باشی این کتمان اونا رو ناامید نکنه و اون گفتن اینو به خطر نندازه. چجوری آدم باید حرف بزنه اینجور وقتا؟ اینجور وقتا چی کار باید بکنه؟ اینجور وقتا چه کنش و کنش باید داشته باشه که همه این اهداف با هم محقق بشن و هیچ گیر و گرفتی به وجود نیاد؟ این اون چیزیه که ما از امام عسکری برای امروزمون باید بگیریم. خب ظاهرش اینه آقا شما هم انقلابی باش هم به موقع خودداری داشته باش. نه دیگه، انقلابی باش یعنی چی؟ یعنی نه، گاهی اوقات انقلابی بودن به اینه که دستم مشته ولی این زیر نمیخوام طرف مقابل ببینه و طوری از قصه دارم دستم رو فشار میدم که کم مونده انگشتام همدیگه رو خورد کنن، ولی میتونم خودم رو عادی نگه دارم چون الان از من چی میخوان؟ خودداری. یه جایی لازمه با منطق سو در حالی لبخند بزنم که خنده میبینی ولی از گریه دل غافلی، خنده ما از درون ابر است و بیرون آفتاب.
این که مؤمن چجور آخه انقلابی بعد اینجوری، آره انقلابی که الان بتونه خودشو نگه داره، کسی که قصه های الان خراب شده رو دلش، ولی الان برای کیان دین باید به دیگران روحیه بده و خودش هم حفظ کنه. حتما سخته، خب تو سختی نباشه که اتفاقی نمیفته. کار دومی که حضرت باید بکنه تو حفظ کیانشیه اینه که جانشینی رو تثبیت بکنه. زمانی که امام کاظم علیه السلام به شهادت رسیدن، چرا یه عده امام زهرا علیه السلام نپذیرفتن؟ بیا عده بودن وکلای امام کاظم علیه السلام، پولا دست اینا بود، پولای وجوهات دست. کشور اسلامی اون موقع فرانسه جزش بود، فرنسیه دوران هارون بن العباس بزرگترین حکومت اسلامی رو داشتن. پولا اومده بود کلی برای اینا. امام کاظم اصلا تو زندان به شهادت رسیدن، اینا رو گفتن اصلا ما بگیم امام کاظم همون موعود بوده و به شهادت نرسیده، به این بهانه پولا رو نگه داریم. برای این که پولا رو نگه دارن شدن واقفیه و امام رضا رو به امامت نشناختن. لذا امام عسکری باید حواسش به این باشه که من به شهادت رسیدم، نامعلوم بودن امام زمان یه بار یه واقفیه دیگه درست نکنه. تو این شرایط اول نزدیکان رو حضرت آگاه ساخت. یه روایت بگم بعد دو نوع آگاه سازی رو بگم. عن ابی قانم الخادم، ابی قانم الخادم میگه قال ولد لابی محمد علیه السلام ولدون، برای امام عسکری علیه السلام یه فرزندی به دنیا اومد. فسماه محمدن، او رو حضرت محمد نامیدن. یه صلوات دیگه خط بفرمایید. فعرضه علی اصحابه یوم الثالث، روز سوم تولد حضرت او رو نشون دادن بیارنشون. عنایت کنید، اون طرف کتمان محض، این طرف آشکارسازی. روز سوم حضرت امام زمان رو نشون داد و قال، گفت اصحاب من هازا صاحب کن من بعدی، صاحب شما بعد از من اینه. و خلیفتی علیکم، جانشین من بر شما اینه. و هو القائم الذی تمتد الیه الاعناق بالانتظار، این همون مهدی قیام کننده است که گردنها برای انتظار او کشیده میشه، یعنی همه در انتظار او به سر میبرن و چشم دارن به اومدن او. فاذن طلعت الارض جورا و ظلما، وقتی زمین پر از ظلم و جور شد، خرج قیام میکنه و ملأها قسطا و عدلا، زمین رو پر از قسط و عدل میکنه. بهار جلد 51 صفحه 5. حضرت این آشنایی مردم با امام زمان چجور انجام ده؟ ما یه آشنایی عام داریم یه آشنایی خاص. آشنایی عام شبکه وکالته. ببینید عزیزان، از زمان امام جواد علیه السلام جریان موعود جدیه. خب از زمان امام جواد علیه السلام، لذا نو، چون از زمان خطبه قدیم پیامبر عزیزمون فرمودن بعد از من علی و بعد 11 فرزند او، خب دیگه بنی امیه بن العباس شمارش که بلدن دیگه، این الان نهمی ده، از الان باید تحت نظر باشن. امام هادی علیه السلام برای اینکه تو این فشار و اختناق رابطه قطع نشه، این شبکه رو به نام شبکه وکالت. رئیس این شبکه کیه در زمان امام هادی علیه السلام؟ عثمان ابن سعید، اولین نایب امام زمان ارواحنا فدا. این چه کار میکرد؟ این به اسم روغن فروشی نامه های حضرت رو تو ظرف های یا دبه های روغن قرار میداد، میرسون وجوهات رو تو این قرار میداد، میآورد. مردم میگن روغن فروشه، اولین کسی که بعد شد نایب خاص امام زمان ارواحنا فدا. و در همون زمان امام هادی علیه السلام این عثمان ابن سعید گفت جانشین من پسرم محمد ابن عثمانه، تا شناخته بشن این دوتا. زمانی که امام عسکری علیه السلام اومدن سر کار، همین‌ها اومدن سراغ امام عسکری و حضرت از طریق اینها یه شبکه‌ای درست کرده بود. اینا وکیل بودن، نامه‌های حضرت، پیغام‌ها و جلوگیری از تشتت عقیدتی شیعیان با اینا بود. این شبکه عامی بود که حضرت به اینها اعلام می‌کرد بعد از من جانشین کیه، نامه‌های به اینا می‌داد. شاید حضرت می‌گفت این نامه‌ها باشه بعد شهادت من مفتوح بشه، ولی بدونین به صورت خاص امام عسکری علیه السلام به یه عده میگفت جانشین کیه. مثال ابوالعدیان. حضرت به این میگن که من تو رو اعزام میکنم به مدائن، تو یه سری نامه میبری، برگردی 15 روز طول میکشه و وقتی که رسیدی من به شهادت رسیدم. ابوالعدی هم گریه میکنه که مثلا نه آقا میگن نه وظیفه تو انجام بده، بگو بعد از شما ما چه بکنیم. اینم خواسته حضرت ببینید کی به او اطلاع میدن. حضرت میگن که تو که برگشتی من دیگه به شهادت رسیدم و به غسل من میرسی و به کفن و دفن من. اون جانشین من سه تا ویژگی داره: یک، بر من نماز میخونه، دو، از تو درخواست پاسخ میکنه بدون که تو چیزی بگی، سوم، یه سری میان از محتوای کیسه اونها خبر میده. این میگه من رفتم و برگشتم، حالا شاید تو دلش این بود که خدا کنه این پیشبینی درست، رسیدم دیدم سامرا همه عزادارن برای امام و رسیدم خونه حضرت گریه کنان و دیدم جعفر واسده دم در. چشم افتاد به این، گفتم اگه این کاری باشه که امامت تمامه. آقا همه اومدن به این تصدیر میرم گردنشو کش کرده بود و دیگه گفتن آقا به این جعفر پیکر برادرتون آماده است فهمید برای نماز. بگم من گفتم خدایا، یعنی ابا محمد اینو گفتن، این اومد باستاد، ابا رو انداخت دوشش باستاد که نماز بخونه، یک مرتبه یه نوری وارد شد. امام زمان علیه السلام وارد شدن، دیدن یه آقا پسر 6 ساله است. چهره او، اصلا چهره رو دیدن کار برای من تمام شد. اون بزرگوار وارد شد، دست گذاشت به پهلوی عموش، او رو زد کنار که برو کنار که من اولا هستم به نماز بر پدرم. او رو کنار زدن حضرت، میگه او استاد نماز خون. این که کنار زدن چند نفر به جعفر گفتن که آره بزنیمش کنار، کیه این؟ گفت به خدا قسم من اینو ندیدم تا حالا. عموی امام زمان با این کاری که ما مسخره کرده نتونسته ببینه امام زمان رو تا الان. حضرت نماز خوندن، نمازی که خوندن به ابوالعدیان گفتن که پاسخ نامه ها رو بده، یعنی برگشتن تو جمع گفتن پاسخ نامه ها رو بده. میگه من خیلی خوشحال شدم که علامت دوم هم آشکار شد که همین آقازاده است. منتظر علامت سوم هم جعفر یه کناری وایستاده و حضرت تشریف بردن داخل اتاق. اطرافیان یه دفت اصلا اون بادنجون دور قابچینا دور جعفر رو گرفتن که آره مثلا امام توی این بچه کیه فلان، اون اصلا دهم ریخته است. یه باری یه عده‌ای از قم رسیدن، یه کیسه دستشون، گفتن بعد ابا محمد امام کیه؟ گفتن این آقا، یعنی اون دور وریان اشاره کردن به جعفر. رفتن جلو گفتن بگو تو کیسه چیه؟ گفت مگه علم غیب دارم من؟ گفتن تو چه جور امامی که علم غیب نداری پس؟ واستاده بودن از اتاقی که امام زمان وارد شده بودن، یه غلامی خارج شد. گفتش کیسه که آوردین از طرف فلانی و فلانی و فلانی و فلانی 1000 دینار توشه، ولی 990 تاش طلاست، 10 تاش روکش طلا داره، بدین. اینا خوشحال شدن گفتن بفرمایید همینی که شما میگید. گرفتن، من مطمئن شدم اون امام زمانه. اینقدر خاص حضرت. کار دوم تثبیت جانشینی و رؤیت امام بود. محمد ابن عثمان العمری در کتاب اثبات الهدی بالنصوص والمعجزات جلد 5 صفحه 101 میگه عرض علینا العسکری ابنه، امام عسکری علیه السلام فرزندش رو به ما نشون داد و نحن 40 رجلا، ببینید کیه، ما 40 نفر بودیم. و قال هذا امامکم، یه وقت حضرت 3 روز بعد تولد به یه گروه گفته، به یه عده 3 روز مونده به شهادتش. و قال هذا امامکم بعدی، امام بعد از من اینه، فلا تتفرقوا، متفرق نشید ها، فتهلكوا في اديانكم، تو دینتون هلاک میشید و دینتون به باد میره. اما انکم لا ترونه بعد یومکم هذا، بعد از امروز شما دیگه این آقا رو نخواهید دید. فما مزت الا ایام قلائل، روزهای کمی 2-3 روز گذشت، حتی مزا ابو محمد علیه السلام، که امام عسکری علیه السلام به شهادت رسیدن. عرضم تمام. امام ما که ما موظف به الگوگیری از او هستیم، در شرایطی که اختناق اجازه سلام کردن رو از بین برده، تو این شرایط موعود رو از تولد تا زمانی که خودش به شهادت میرسه حفظ میکنه، مخفی میکنه، مینمایونه و تصدیق میکنه. در این حال از مسائل علمی، سیاسی، مالی و اجتماعی شیعیانش غافل نیست، در حالی که او رو در یه پادگان نگهداری میکنن و از 6 سال امامت 3 سالش توی زندانه. اگر به ما گفتن ولکم فی رسول الله اسوه حسنه،
اگر اونها الگوی ما هستند که هستند، حتما وقتی که ما بین محظورین یا محظورات گیر میکنیم، خداوند الگوهایی برای ما قرار داده که با الگوگیری از اونها و اقتدای به اونها میتونیم این پیچها رو هم رد بکنیم که اینها اصلا قابل مقایسه با اون چیزی نیست که اهل بیت ما باش مواجه شدن و به سلامت دین رو عبور دادن تا رسید به دست ما و انشاءالله از دست ما به صاحب اصلی برسه هرچه سریعتر انشاءالله. جهت برآورده شدن همه حاجات در رأس حاجات سلامتی وجود نورانی آقا و مولانا حضرت صاحب ارواح نافدا، ترجیح در فرج اون حضرت و سلامتی نائبشون، صلواتی هدیه بفرمایید.